در مجله اقتصادی هفته گذشته به ابعاد مشکل آب و بحرانی شدن آن در بسیاری از مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی ایران و همچنین عواملی که بحران آب در کشور را تشدید می‌کنند پرداخته شد. گفته شد که فلات ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بارش متوسط سالانه آن کمتر از 1/3 میانگین جهانی است. به موضوع توزیع نامتعادل بارش‌های سالانه در نقاط مختلف ایران اشاره شد و گفته شد در حالی که میزان بارش سالانه در حوزه دریای خزر در حدود 1000 میلی متر است، بارندگی اکثریت مناطق ایران کمتر از 100 میلی متر در سال است. در همین حال به موضوع کاهش شدید کل منابع آب شیرین تجدیدپذیر ایران اشاره شد و گفته شد میزان سرانه آن از 7000 متر مکعب در سال 1956 به کمتر از 1300 متر مکعب در حال حاضر رسیده و بر اساس برآوردها تا سال 2021 میلادی به خط بحرانی کمتر از 800 متر مکعب خواهد رسید. همچنین گفته شد که به دلایل آب و هوای نیمه خشک در اکثر مناطق ایران با تقریبا 3 برابر شدن جمعیت این کشور طی 50 سال اخیر، مشکل آب ابعاد خطرناکی به خود گرفته. حدود 300 شهر در ایران دچار تنش آبی شده و مشکلات جدی آبی برای فصل تابستان در این شهرها به وجود آمده. در همین حال بحران آب در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور موجب خشکسالی‌های گسترده و کوچ روستاییان و خالی شدن بسیاری از روستاها از ساکنان آن شده است. می توان گفت که ایران با آستانه بحران خطرناک آب نزدیک شده است و برای مقابله با ابرچالش آب ایران باید تمامی منابع تخصصی و کارشناسی خود را در یک پروژه بزرگ ملی بسیج کند. در پروژه ملی آب ضرورت دارد که الگوی مصرف آب در کشور تغییر کند و در همان حال نسبت به تولید منابع جدید آب از طریق شیرین کردن آب دریا اقدام شود. اجرای طرح‌های گسترده صرفه‌جویی در مصرف آب، خصوصا بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده گسترده از نوآوری‌های علمی در این بخش، استفاده از پساب‌های شهری برای تأمین بخشی از منابع آب مورد نیاز در کشاورزی و دیگر طرح‌های بین‌سازی و تغییر الگوی مصرف آب می‌تواند کمک زیادی به مهار بحران آب در آینده کند، ولی این موضوع به تنهایی نمی‌تواند پاسخی مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و شرقی ایران باشد. بدین ترتیب موضوع شیرین کردن آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای افزایش منابع آبی کشور و پاسخ مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور مطرح شده است. طرح بزرگ شیرین کردن آب دریای عمان در خلیج مکران و انتقال آب شیرین شده به استان‌های جنوب شرقی کشور از جمله طرح‌هایی است که در صورت اجرا و نهایی شدن می‌تواند منابع آبی کشور را به میزان 750 میلیون متر مکعب در سال افزایش دهد. اما با چه قیمتی؟ مجله اقتصادی امشب ما به موضوع افزایش منابع آبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس می‌پردازد. دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب کرمی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ایران در میان گروه کشورهایی با ظرفیت بالای شیرین کردن آب دریا قرار نداره و در حال حاضر در حدود 150 واحد کوچک و متوسط کوچک شیرین کردن آب دریا در ایران وجود دارد که ظرفیت روزانه آنها در حدود 450 هزار متر مکعب است. تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی سال 1400 خورشیدی، قرار است که ظرفیت شیرین کردن آب در ایران به 1 میلیون متر مکعب در شبانه روز برسد. جناب کرمی، به نظر شما مناطقی که الان ما صحبت میکنیم باید از آب شیرین شده دریا استفاده بکنه چه نیازهایی دارن و ظرفیت این آب شیرین کنها چقدر باید باشن که به نیاز این مناطق جواب بدن؟
ببینید بحث مسئله آب در ایران الان در شرایط حاضر دو تا عدد ما طلایی داریم. یکی این بوده که ما 130 میلیارد متر مکعب سالانه آب در دسترس داشتیم، یعنی در زمانی که ما 240 تا 250 میلی متر متوسط بارشمون بوده. الان خب الان 20 30 ساله که به واسطه این تغییر اقلیم و پدیده خشکیدگی، یعنی خشک‌تر شدن ایران، این از 130 میلیارد متر مکعب شده کمتر از 100 میلیارد متر مکعب. بخشی که مربوط به طبیعته. این یه نکته مهمیه. ما نزدیک 20% منابع آبمون کاهش پیدا کرد. اونم توی کشوری که همینطوریش هم ما یه کشور فقیری بودیم از جهت منابع آب. نکته بعدم این است که ما قاعدتاً حداکثر 40% باید استفاده کنیم از آب‌های تجدیدپذیر. یعنی ما کل برنامه‌ریزی کشاورزی ما، توسعه سکونتگاه‌های انسانی ما، صنایع ما باید با این فرض می‌بوده که ما حداکثر 40 میلیارد متر مکعب آب حق داریم استفاده کنیم. یعنی از ابتدا از 50 سال 60 سال پیش هر نوع برنامه توسعه ما باید به اینجا می‌رسید که مثلا 100 سال دیگه 50 سال دیگه ما به اینجا برسیم که کل مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب ما حد اکثر باشه 40 میلیارد متر مکعب. اما الان بیشتر از 90 میلیارد متر مکعب. این آب از کجا داره گرفته میشه؟ از طبیعت داره گرفته میشه. بعد نتیجه‌اش هم خودشون می‌دین خشکیدن دشت‌ها و رودخانه‌ها و چی و چی حالا اینا بارها گفته شده دیگه. این که میفرمایید ما با شیرین سازی چقدر میتونیم تامین کنیم؟ ببینید شیرین سازی بسیار یک محصول صنعتیه، یعنی شما یک ماده خامی رو تحت عنوان آب دریا رو میگیرید با یک فرایند صنعتی گران قیمت تبدیل میکنید به یک محصول صنعتی. این قاعدتا توی کشاورزی نمیتونه توجیه داشته باشه، توی صنعت به صورت محدود، توی شرب اونم چون شما مجبورید. اما به هر حال اون 40 میلیارد 50 میلیارد متر مکعب رو اصلا ما نمیشه اینجا بهش فکر کرد. حتی شما میبینید که همه اون چیزی که ما داریم الان 200 300 400 میلیون متر مکعبه، یعنی حتی به 1 میلیارد متر مکعب هم نمیتونیم نزدیک بشیم. و همین خاطر ما که بحث بحران آب به اون شکل عظیمش داره میشه، اصلا شیرین‌سازی نمیتونه خیلی مؤلفه قابل اعتنایی باشه. اما بحث کمبود آب شرب در مناطقی از ایران مثل جنوب ایران، بله اونجا ما میتونیم درباره آب شرب صحبت کنیم.
شما بی ترتیب فکر میکنید که شیرین کردن آب میتونه پاسخی باشه برای شهرهای تشنه‌ای که در جنوب کشور و در احتمالاً مناطق مرکزی وجود دارند و میتونن با یارانه احتمالاً دولتی این هزینه رو پرداخت بکنن؟
بله، یعنی قابل تصور است که ما برای منطقی از جنوب ایران و جنوب شرق ایران به خصوص برای تأمین آب شرب مردم، اونایی که به هر حال به واسطه به خصوص همین خشکیدگی منابع آب در دسترسشون کمتر شده، مثل سیستان و بلوچستان، منطقی از هرمزگان، ما خب ناچار از شیرین سازی آب دریا هستیم برای آب شرب. این هم آب گرونیه، اما خب بعضن گفته میشه که همون جاها هم، حتی نه سیستان و بلوچستان، شاید تو هرمزگان یا بوشهر، ما اون هزینه‌ای که برای مثلا شیرین سازی آب دریا می‌کنیم، اگر این طرف برای بهینه سازی بحثای مصرف آب و انتقال آب انجام بدیم، شاید همونقدر آب در دسترس باشه، شاید هم ارزون‌تر. اما به هر حال من مدافع شیرین سازی آب دریا هستم در این حال، چون میگم اگر قرار باشه ما یعنی اون آبی رو که از حاصل شیرین سازی هست جایگزین آبی کنیم که الان فشاری که روی منابع آب داخلی هست، مثلا منابع آب زیرزمینی رو کمتر استفاده کنیم به جاش آب دریا رو شیرین بکنیم، این به نظر من کار خوبیه. گرچه اون مزلات محیط زیستی خودشو داره شیرین سازی، ولی قطعا خیلی کمتر از این است که ما اون آخرین رمق رو از داخل اون لایه‌های پایین زمین بیرون بکشیم. از این جهت برای آب شرب به صورت محدود مناطق شهری و به صورت احتمالاً خیلی محدود در صنایعی که اینقدر مزیت اقتصادیشون خوب باشه که بتونن پول این شیرین سازی آب دریا رو بدن، برای اون صنایع هم اگر میتونن بدن به عنوان یک پروژه اقتصادی، نه اینکه از دولت یارانه بگیرن، از اینجای پولشو بتونن بدن، بله اونجا هم توجیه داره، ولی برای کشاورزی قطعا اصلا توجیه نداره.
با توجه به اینکه در مناطق مرکزی جنوبی ایران مسئله کمبود آب وجود داره برای کشاورزی، عرض میکنم به این ترتیب اگر سیستم کشاورزی ایران در این مناطق به طرف کم آبی باز محدودیت های بیشتر آب بره، ما با خوش شدن و خوشسالی های بسیار شدیدتری در این مناطق روبرو میشیم. به نظر شما که اقلیم شناس هستید این چه آثاری میتونه برای کشور داشته باشه؟
قطعا همینجوره، یعنی ما چشمندازی که پیش روی ما هست باز هم تقلیل منابع آب هست. یعنی ما یک روندی متاسفانه به شکل فزاینده، میتونم بگم به شکل تصاعدی، تقاضای آب در ایران در حال افزایش، همیشه در حال افزایش بوده و حالا بخش عمدش هم به خاطر یک جاه طلبی در مورد بحث کشاورزی ما داشتیم و بحث دیگه هم به حال افزایش جمعیت، افزایش سکونتگاه ها در جاهایی که مناسب نبوده، سه شهرها در جایی که ظرفیت اکولوژیک متناسب نبوده. ما این تقاضای آب در حال افزایشه، اتکامون هم فقط به منابع طبیعی بوده، منابع طبیعی در حال کاهش. برعکس ما عرض کردم خدمتتون که ما اون چیزی که همه شاید مخاطبان این برنامه شما اون چیزی که اگه خاطر بیارن تو کتاب درسی میگفتن متوسط بارش ایران سالانه 240 الی 250 میلی متر، این الان شده زیر 200 میلی متر. این خیلی خیلی مؤلفه مهمیه، نه فقط برای بحث مدیریت منابع، اصلا حتی فرهنگ، حتی مردمی که در با 200 میلی متر آب زندگی میکنند از نظر فرهنگی، از نظر ذهنی، از نظر روانشناسی اجتماعی اساسا آدمهای متفاوتن با اونایی که مثلا 250 یا 300 میلی متر آب در دسترس دارند. این روی همه مؤلفه‌های زیستی ما در آینده اثر میذاره و ما این رو به عنوان عامل اول توی هر گونه برنامه‌ریزی، چه برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید در نظر بگیریم. و خب من قبلا هم گفتم پهنه‌های عظیمی از ایران به سمت سومالی شدن داره پیش میره و هنوز هم روی این ایده خودم واقعا پا میفشارم.
یعنی ما داریم به طرف خوش شدن بخش وسیعی از ایران داریم پیش میریم؟
بله قطعا همینجوری، یعنی بخش وسیعی از ایران میتونم بگم از البرز به پایین تا برسیم به خلیج فارس، از زاگرس به سمت شرق تا برسیم به مرز ایران و پاکستان و افغانستان، این داره خشکتر میشه، داره خشکتر میشه. ما اثرش رو می‌بینیم، یعنی اگر حالا بخوام یک چیز جغرافیایی دیگه بگم، از شمال غرب سمت جنوب شرق، چون شمال غرب ایران جایی که آذربایجان‌ها هستن و کردستان‌ها، اونجا ملتقای البرز و زاگرس، ما بیشترین منابع آب رو داریم و خب کوهستان‌ها تعدیل می‌کنن اثر تغییر اقلیم رو. ولی به شکل منظمی به سمت جنوب شرق که بریم، اثر این تغییر اقلیم و خشکیدگی بیشتر محسوس میشه. و خب می‌بینیم الان شما می‌بینید مثلا روستاهای خراسان و جنوبی سیستان و بلوچستان در پهنه‌های وسیع از هرمزگان، کرمان، اینا کاملا خالی شده. واقع فرق ما با سومالی اینه که ما نفت داریم، نفت نمیذاره که ما متوجه، مثل کسی که دیگه کار نمی‌کنه، منابع مالیش رو از دست داده، ولی خب چون یه پس‌اندازی از قبل داره، اثر نمودن حال فوری رو زندگیش نداره تا زمانی که بتونه اون پس‌انداز رو تمام بکنه، بعد متوجه میشه که چه شرایطی رخ داده.
یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که تقریبا همین هوای خشک و همین خشکسالی ها رو دارن، ولی منتها از شیرین کردن آب حتی به طور محدود برای مسائل کشاورزیشون استفاده میکنن. مثلا در عربستان اونا چه کار میکنن که ما نمیتونیم بکنیم؟
ببینید برای کشاورزی استفاده نمیکنن، یعنی اون پروژه شیرینسازی آب که عربستان داشت یک پروژه آزمایشیه، یا مثلا به صورت محدود قطر هم داره. اینا یک پروژه‌ای که برای امنیت غذایی تعریف میشه، قطر 2 روز غذا داره، یعنی اگر 2 روز غذا بهش وارد نشه دچار مشکل میشه، همه غذاشو وارد میکنه. اینها میگن برای ما میصرفه که مثلا یک گوجه‌ای به اینجا تولید کنیم که نمیدونم دونه $100 باشه، ولی بدونیم که اگر یک روزی شرایط ناجوری شد خودمون اینجا گوجه‌ای داریم. اینا پروژه‌های آزمایشی قابل اجرا در ایران نیست اصلا و در هیچ جای دنیا هم به صورت امر تجاری بهش توجه نشده. تو عربستان هم تجاری نیست، میدونن که خیلی خیلی ارزونتره که اون مثلا محصولی رو که به صورت محدود دارن با شیرینسازی آب دریا میکارن، منطقی تر اینه که وارد بکنن. میکنن نکته بعد هم اینه که میزان آسیب پذیری شما در برابر تغییر اقلیم نسبت مستقیم داره با میزان وابستگی شما به منابع طبیعی. خب یک کشوری مثل قطر پول داره، حتی آب مصرفیش رو به صورت آب معدنی نسله با هواپیما از سوئیس وارد میکنه. خب این کشور خیلی برای شما نیست بارش چقدر بود، چقدر شد اینا، چون نه به کشاورزی وابسته است نه به آب، این به اینا وابسته نیست، به نفت و این شرط زندگیشون واقعا هیچ آسیب پذیری در مقابل این ماجرا براشون ایجاد نمیکنه. اما خب مناطق روستایی ما، کشاورزی ما، دامداری ما، عالمی که هنوز روستاها تو شهرهای کوچیک، اینها به شدت آسیب پذیرن در مقابل این تغییر.
شما فرمودی که موافق شیرین کردن آب هستین ولی مخالف این طرح معروف کریدور شرقی هستین که قراره که آب شیرین شده رو با مقیاس خیلی بالا بفرسته تا خراسان جنوبی. شما فکر میکنین که اصلا امکان پذیر نیست؟
ببینید من عرض کردم خدمتتون، ما یک مشکلی که داریم توی مدیریت آب، اولا تقاضای غیر منطقی ایجاد کردیم تحت عنوان کشاورزی ناپایدار. یعنی ما اراضی توی همین 40 سال اخیر اراضی زیر کشت رو 2 برابر کردیم، نمیدونم اونم الگوهای غلط، ما یاغول برنج میکاریم، نمیدونم کارهای این شکلی و با آبیاری غلط. خب بعد ما این کارها باید همش تعطیل شه، یعنی کشاورزی ناپایدار باید تعطیل شه، بعد کشاورزی که باقی میمونه باید کشاورزی کاملا منطبق با شرایط اقلیمی جدید باشه. اینها ما بدونیم که بیایم این تغییرات رو بدیم، برای پاسخ گفتن به نیاز غلط کنونی ما بیایم آب رو بیاریم شیرین کنیم بریم بالا، این فقط یک هزینه اضافی خواهد بود که باعث تداوم مشکل موجود میشه و خب این کمکی هم به حل مشکل ما نخواهد کرد، چون این تقاضا کماکان در حال افزایشه و شما تا کی میتونید به این تقاضا ما هم به همین صورت با روشهای غلط و خیلی پرهزینه جواب بدید؟
آقای دکتر، آیا امکان این وجود داره در مناطقی مثل شمال کشور که میزان بارش از متوسط بارش منطقه خاورمیانه خیلی بالاتره، تو یه مقداری آب رو مازاد رو منتقل کرد به مناطق جنوبی تر که نیاز آبی دارن؟
ما الان تقریبا میتونم بگم هیچ جای ایران آب نداره، یعنی حتی مازندران هم الان با مشکل خشکسالی روبرو هست. در طبیعت چیزی به نام آب اضافه نداریم، در طبیعت آب هر جا که داره میباره همونجا باید بباره، همونجا هم باید بره رودخانه، هر جا میره باید همونجا بره. به خصوص توی شرایط موجود اصلا اینجا نیست بگیم گیلان و مازندران آب اضافه دارن، ما رودخانهاشون رو برگردونیم بیاریم که کبیر، اینا نه. باید هر جایی مشکل آب هر حوزه‌ای باید داخل همون حوزه حل بشه.
خب به این ترتیب باید یک تجدید نظر کلی در آمایش سرزمین انجام بگیره، به این شکل که مناطق جنوبی و مناطق مرکزی کشور رو از نظر کشاورزی باید رها کنند و فقط ارزش صنعتی و ارزش به قول معروف بندری و شهری رو حفظ بکنن که در مناطق جنوبیه. باید فشارهای خودشونو بذارن بر اینکه کشاورزی رو بهینه کنن و در مناطقی در شمال و شمال شرقی همطور که بالای کوههای البرز و اون طرف زاگرس سازمان بده. نظر شما اینه؟
بله تقریبا همونه کما بیش. چرا باید در یک جایی که استان بیابانی مثل اصفهان ما توسعه کشاورزی داشتیم، اونم برنجکاری، توی یزد چرا ما باید توسعه اراضی زیر کشت داشته باشیم؟ مثلا تو یزد چرا توزیع سکونتگاه باید داشته باشیم؟ یزدی ها هوشمندانه صدها هزاران سال خودشون رو منطبق کرده بودن با اون اقلیم. اونطور ما چون رودر داشتیم، پول نفت داشتیم، اینا رو فکر کردیم خب حالا کانال میزنیم، روده میزنیم اینا، و اینها غلطی بوده، 20 تا 30 سال جواب داده ولی الان دیگه جواب نمیده. و خب این که ما برگردیم از نو و برنامه های توسعه رو در ایران منطبق کنیم با اقتضائات علمی جدید کار بسیار پیچیده و سختیه. مثلا خب ما باید هزاران و صدها هزار فرصت شغلی مرتبط با کشاورزی رو در روستاها و شهرهای کوچیک شاید تعطیل کنیم یا شغل جایگزین بذاریم، که این خب پیچیده میکنه، چون شغل جایگزین به معنی ارتباط با اقتصاد جهانی، من سرمایه‌گذاری جدید، جلب سرمایه‌گذاری خارجی. در حال من قبلا هم گفتم ما به یک جور برنامه ریاضت ملی احتیاج داریم، برشکن بشه این اثرات خشکیدگی روی همه جمعیت ایران و همه مسئولیت پذیر باشن در این مورد و برای یک برنامه جامع توسعه جدید برای کل کشور.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این مجله اقتصادی به پرسش‌های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شم که آقای دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ هستند.